ساعت 6 عصر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. ترکیه قرارداد خرید سامانه ضد موشکی S-400 از روسیه را امضا کرد. آیت الله خامنه ای خواستار اقدام عملی کشورهای مسلمان علیه دولت میانمار شد. و بر اساس گزارش اختصاصی رویترز، طرح سیاست‌های سختگیرانه‌تری در مورد ایران به دونالد ترامپ ارائه شده است. خوش آمدید به این بخش خبری. ترکیه و روسیه کمتر از 6 ماه پس از آغاز مذاکرات روز سه‌شنبه اعلام کردند که قرارداد خرید سامانه دفاع ضد موشکی S-400 بین دو کشور امضا شده و آنکارا پیش پرداخت این معامله را نیز پرداخت کرده است. مشاور نظامی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، این خبر را تایید کرد. خبرگزاری فرانسه قرارداد خرید سامانه ضد موشکی S-400 را مهمترین معامله تسلیحاتی آنکارا با یک کشور غیر عضو ناتو توصیف کرد. ترکیه که خود عضو سازمان ناتو است با برخی از اعضای این سازمان از جمله آلمان به ویژه از زمان کودتای نظامی تابستان سال گذشته مسئله پیدا کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران اشاره کرده است که این معامله به نگرانی در غرب دامن خواهد زد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در این باره به خبرنگاران گفت هیچ کس حق ندارد درباره تصمیمات ترکیه در مورد صنایع دفاعیش اظهار نظر کند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه آنگ سان سوچی برنده جایزه صلح نوبل را به دلیل آنچه بی‌عملی در قبال وضعیت مسلمانان در میانمار نامید، زنی بی‌رحم خواند و خواستار اعمال فشار سیاسی و اقتصادی کشورهای اسلامی به دولت میانمار شد. اشاره او به درگیری میان دولت میانمار با مسلمانان روهینگیایی است که تاکنون منجر به آوارگی بیش از 300 هزار تن از روهینگیایی‌ها و فراران ها به سوی بنگلادش شده است. آنگ سان سوچی که برای او سمتی به عنوان مشاور دولت معادل نخست وزیری تعیین شده، اخبار مربوط به کشتار روهینگیایی ها را جعلی خوانده است. آیت الله خامنه ای از دبیر کل سازمان ملل نیز به دلیل آنچه اکتفا کردن به محکوم کردن جنایات در میانمار خواند انتقاد کرد و خواستار تشکیل کنفرانس سازمان همکاری اسلامی برای رسیدگی به حوادث میانمار شد. اکثر بوداییهای میانمار قوم روهینگیایی را بنگالی خطاب می کنند و می گویند آنها به طور غیرقانونی از بنگلادش به میانمار مهاجرت کردند. دولت آمریکا با وجود آن که همچنان معتقد است ایران به روح توافق بین المللی اتمی یا همون برجام پایبند نموده، اما هنوز آن را رد نکردند. با این حال مشاوران رئیس جمهوری آمریکا به دنبال راههایی برای محدود کردن اقدامات ایران در حمایت‌های نظامیش از شبه نظامیان کشورهای آشوب زده منطقه و همینطور برنامه‌های موشکی این کشور هستند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از شماری از مقام‌های فعلی و پیشین ایالات متحده می‌گوید وزیران دفاع و خارجه و مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا طرحی را ارائه کرده‌اند که هدف از آن مقابله با نیروها و شبه نظامیان مورد حمایت ایران و برنامه موشکی این کشور است. بنابر گزارش رویترز در 20 شهریور ماه این طرح روز جمعه گذشته در جلسه شورای امنیت ملی از طرف رکس تیلرسون، جیمز ماتیس و اچ آر مکمستر وزیران خارجه، دفاع و مشاور امنیت ملی و دیگر مقام‌ها به دونالد ترامپ ارائه شده است. در این حال یکی از مقام‌های طرف گفتگو با خبرگزاری رویترز میگوید تقریباً تمام راهبردهایی که به رئیس جمهوری ایالات متحده ارائه شده با هدف باقی ماندن آن کشور در توافق اتمی ولی افزایش فشارها در مسائل دیگر است. مقام‌های طرف گفتگو با رویترز هدف از طرح تازه که ممکن است تا پایان ماه سپتامبر اوایل مهر ماه در مورد آن تصمیم گیری شود را افزایش فشارها بر تهران برای پایان دادن به برنامه موشک‌های بالیستیک و نیز پایان دادن به حمایت از گروه‌های شبه نظامی عنوان کرده‌اند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی در هلسینکی پایتخت فنلاند در مورد واکنش احتمالی ایران به این سختگیری‌های بیشتر معتقد است:
نظر مسلماً جمهوری اسلامی خودش رو برای بدترین سناریو آماده کرده و در چنان شرایطی روابط ایران و روسیه به شدت به هم نزدیک خواهد شد، به ویژه در بعد سیاسی امنیتی، برای اینکه بتواند در مقابل فشارهای ایالات متحده خودش رو مسئول نگه دارد. علاوه بر این استراتژی کلان نزدیک شدن به روسیه، فاکتور دیگه‌ای که جمهوری اسلامی استفاده ازش خواهد کرد بهره بردن از توانمندی‌های شیعیان منطقه هستش، به این معنی که ما شاهد قطبمندی شیعه سنی منطقه همین در حال حاضر هستیم و این به مراتب تشدید پیدا خواهد کرد تا مثلا منطقه شیعه نشین عربستان دچار آشوب‌های بیشتری بشه تا بدین وسیله فشار از جمهوری اسلامی در یمن کاسته بشه. این هم میتونه دومین روش مقابله با این طرح باشه.
طرح ارائه شده به مقام‌های آمریکایی در این حال برخی دیگر از اقدامات از جمله در پیوند با خرابکاری‌های سایبری و برخی دیگر فعالیت‌ها از جمله و بالقوه در ارتباط با منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در بر می‌گیرد. تهران همواره تأکید کرده است که به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. مقام‌های ایران در این حال می‌گویند برنامه موشکی آنها جنبه دفاعی دارد و برخلاف توافق اتمی صورت گرفته میان تهران و شش قدرت جهانی نیست. اما ایالات متحده این فعالیت‌ها را از جمله فعالیت‌هایی می‌داند که روح توافق اتمی و برنامه جامعه اقدام مشترک را نادیده می‌گیرد. رویترز می‌گوید در طرح تازه اقدام‌های سخت‌گیرانه‌تری از طرف آمریکا برای جلوگیری از ارسال جنگ‌افزار به گروه‌هایی مانند شبه نظامیان حوثی در یمن و گروه‌های فلسطینی در غزه و یا صحرای سینا در نظر گرفته شده است. مقام‌های ایرانی ارسال سلاح به یمن یا دیگر کشورها سومالی را رد کرده و آن را معمولاً سناریو پردازی توصیف می‌کنند. خبرگزاری رویترز در بخشی از گزارش اختصاصی خود به نقل از مقام‌های ایالات متحده می‌گوید یکی دیگر از اقدامات سختگیرانه علیه ایران که در طرح تازه ارائه شده مربوط به ایجاد مزاحمت برای ناوهای آمریکایی توسط قایق‌های سپاه پاسداران در خلیج فارس می‌شود. بین قایق‌های سپاه و ناوهای آمریکایی مستقر در خلیج فارس بارها رویارویی‌هایی شکل گرفت که واشنگتن میگوید ناشی از رفتار غیر حرفه‌ای و خطرناک طرف ایرانی است. ایران میگوید نزدیک شدن قایق‌ها در آب‌های ساحلی این کشور و با هدف اخطار دادن صورت می‌گیرد. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، در پاسخ به این سوال رادیو فردا که تا چه حد مزاحمت‌ها علیه ناوهای آمریکایی ممکن است به از دست رفتن کنترل و رویارویی نظامی منجر شود، میگوید
خطر همیشه وجود داره به خاطر محاسبات غلط. با توجه به اینکه بیشتر این اتفاقات در تنگه هرمز و آبهای اطراف اون اتفاق میفته که یک آبراه بین المللی است، ناوهای آمریکایی و فرماندهان اون ناو در واقع وقت زیادی و محل زیادی برای مانور ندارند. بایستی بلا فاصله تصمیم بگیرن. وقتی که یک قایقی با سرعت به سوی این ناوها نزدیک میشه و هیچ گونه تماسی هم برقرار نمیکنه، یعنی مدارهای مخابراتی بین‌المللی که معمولا ناوها و یکانهای شناور از هر ملیتی باشن با هم دیگه صحبت میکنن، این میتونه منجر بشه به محاسبات غلط و محاسبات غلط میتونه باعث درگیری بشه. کما اینکه در گذشته دیدیم چند بار مراحل مختلف این تماس را آمریکایی‌ها تیر کردن، در نهایت تیر اقدار شلیک کردن و اگر یک مرحله بالا بره منجر میشه به درگیری که میتونه فاجعه بار باشه و تسری پیدا بکنه به جاهای دیگه در خلیج فارس.
رویترز میگوید طرح ارائه شده افزایش اقدامات نظامی ایالات متحده در عراق و سوریه را در بر نمیگیرد. مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بر این عقیده هستند که اقدامات نظامی علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در سوریه یا عراق ممکن است نبرد ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی را با پیچیدگی روبرو کند، نبردی که اولویت اصلی سیاست‌های آمریکاست. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که برای مشاوران و طراحان سیاسی دولت ترامپ، مخالفت رئیس جمهوری آمریکا با برنامه جامعه اقدام مشترک وضعیتی دشوار را به وجود آورده است. به گفته شماری از مقام‌های آمریکایی، بیشتر مشاوران امنیت ملی خواستار آن هستند که ایالات متحده در برجام باقی بماند.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید که این گزارش ما رو میرسونه به ساعت 18:10 در ایران. همراه رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
روز سه‌شنبه قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه کره شمالی به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، بانک‌های بزرگ چین هر گونه نقل و انتقال مالی با کره شمالی را متوقف کرده و برخی حساب‌های پیونگ‌یانگ در آن کشور را مسدود کردند. روز دوشنبه دیروز 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به اتفاق آرا نهمین قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی در 11 سال گذشته رو تصویب کرده بودند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
شورای امنیت سازمان ملل پیشنویس تعدیل شده تحریم‌های جدید علیه کره شمالی را به اتفاق آرا تصویب کرد. این تحریم‌ها صادرات منسوجات کره شمالی و واردات نفت خام به آن کشور را هدف قرار می‌دهد. بخش‌هایی از قطعنامه جدید شورای امنیت که از طرف آمریکا تهیه شده بود برای جلب موافقت روسیه و چین تعدیل شده بود. شورای امنیت سازمان ملل از سال 2006 تا کنون 9 قطعنامه تحریمی علیه کره شمالی تصویب کرده است. اما پیونگ‌یانگ طی این سالها با نادیده گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را ادامه داده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل پس از تصویب قطعنامه تحریمی جدید گفت: تحریم‌های تازه شدیدترین مجازات‌هایی است که تاکنون علیه پیونگ‌یانگ تصویب شده است. خانم هیلی تأکید کرده است که این تحریم‌ها باعث خواهند شد تا بهتر بتوان درآمدهای حکومت کره شمالی را که صرف پیشبرد برنامه هسته‌ای و موشکی‌اش می‌شوند هدف قرار داد. صادرات منسوجات کره شمالی که در تحریم‌های جدید گنجانده شده پس از زغال سنگ بالاترین رقم را در صادرات کره شمالی تشکیل می‌دهد و این کشور در سال 2016 از صادرات منسوجات خود بیش از 750 میلیون دلار درآمد کسب کرد. 80% صادرات منسوجات کره شمالی به چین می رود. بخش اصلی واردات گاز، محصولات پتروشیمی و نفت خام کره شمالی نیز از طریق چین صورت می گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، تحریم‌ها علیه واردات نفت خام کره شمالی در همان سطح قبلی باقی خواهد ماند. پس از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت علیه پیونگ‌یانگ، وزارت خارجه کره شمالی روز دوشنبه اعلام کرد که دست به اقداماتی فوری خواهد زد و شدیدترین پیامد متوجه آمریکا خواهد شد. وزارت خارجه کره شمالی قطعنامه پیشنهادی آمریکا را غیرقانونی خوانده و گفته است که واکنش پیونگ‌یانگ شدیدتر از هر زمان دیگری خواهد بود. این در حالی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل روز یکشنبه گفته بود وقایع اخیر آزمایش‌های موشکی و هسته‌ای در کره شمالی، تنش‌های شدید لفظی و بحران پیش آمده از آن جدی‌ترین بحرانی است که جهان طی سال‌های سال با آن روبرو شده است. قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه کره شمالی به دنبال آزمایش یک بمب هیدروژنی در کره شمالی صورت گرفت.
گزارش همکارم جمشید زند رو میشنیدید از تازه ترین تحولات پیرامون بحران در شبه جزیره کره. و اما سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه امروز با انتشار اطلاعیه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط راحله راحمی پور شد که دوشنبه شب در خانه اش بازداشت شد. به گزارش عفو بین الملل، راحله راحمی پور سالها کوشیده است که از چگونگی ناپدید شدن برادر و برادرزاده خردسالش پرده بردارد. آنها از اوایل دهه 60 هنگامی که در زندان اوین بودند ناپدید شدند. خانم راحمی پور به خاطر این تلاش‌ها در زمستان 1395 به یک سال زندان محکوم شد و در انتظار رأی دادگاه تجدید نظر بود. به گزارش سازمان عفو بین الملل، دادگاه مصاحبه‌های او با رسانه‌ها در مورد ناپدید شدن اعضای خانواده‌اش و شرکت او در تجمعات صلح‌آمیز را مصداق تبلیغ علیه نظام تلقی کرده است. عفو بین الملل با تاکید بر اینکه ناپدید کردن افراد یک جرم بین المللی به شمار می رود افسوده که مقامات ایران به جای مجازات کردن خانواده های دردمندی که در جستجوی عزیزانشان هستند، باید خواستهای به حق آنان را در زمینه دادخواهی به جا آورند. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش. همراه ما بمانید، 18:30 با سرخط تازه ترین خبرها باز خواهیم گشت.